بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه قبل دانستیم آیاتی که با ذکر ویژگی‌هایی و خصوصیت‌هایی نازل می‌شد، چه در مکه چه در مدینه، برای مردم خیلی روشن بود و واضح بود که این آیات یا به تنهایی اختصاص به امیرالمؤمنین داره، یا اگر وضع معنوی گروهی رو خدا بیان میکنه، امیرالمؤمنین در این آیات مصداق اتم و اکمله، یعنی اون گروه با همدیگه مساوی و وزن همدیگه نیستن، بلکه از نظر رتبه و درجات فرق میکنن. علی در این گروه امیرالمؤمنین بالاترین درجه از ایمان یا جهاد و یا اخلاق و یا اخلاص. گاهی هم که مردم نمی فهمیدن آیه چه کسی رو داره میگه، می اومدن از رسول خدا می پرسیدن، پیغمبر براشون صریحاً می فرمود که این آیه در حق علی ابن ابی طالب نازل شد. یکی چند آیه از نمونه اون آیات رو براتون قرائت میکنم که واقعا نشون دهنده وزن معنوی امیرالمؤمنین و ایمان او و اخلاق او و عمل و کردار و رفتار اوست. این آیه شریفه در سوره مبارکه بقره است. مطلب آیه هم معامله جان با پروردگار مهربان عالمه، یعنی خداوند متعال می‌فرماید بدون گیر باطنی، بدون وقفه باطنی، بدون قید باطنی کسی هست که در هنگام پیش آمدن خطر برای دین، برای توحید، برای نبوت جانش رو با خدا معامله میکنه. یعنی یقین داره که اگه جانشو به پروردگار بپردازه تو درگیری، این پرداخت جان بیفایده نیست، بلکه فایدهش اینه که خطر رو، ضرر رو، زیان رو از پیکر دین خدا دور میکنه. در وقت معامله جان هم اصلا گفتگو و بحثی نشده، الا یه سوال فقط شده که خود این سوالم راهنمای ماست و عظمت کار، به اخلاص کار، به عشق به کار. رسول خدا بعد از ظهر علی ابن ابی طالب رو که اون وقت در سن 23 سالگی بود، صدا میکنه و امیرالمومنین میفرماید خداوند به من خبر داده که 40 قبیله مشرک و بت‌پرست و کافر عرب از هر کدام یه آدم قوی شجاعی انتخاب شده که جمعاً بشن 40 نفر. به اینا طرح دادن، نقشه دادن که امشب نیمه شب به خانه من حمله کنن و منو بکشن و به قول خودشون بساط نبوت و چراغ نبوت رو جمع کنن و اگه اون شب پیغمبر کشته می شد، یقین بدانید که سفره الهی نبوت تمام انبیا برای همیشه جمع میشد. دیگه نوبت به امامت هم نمی رسید، نوبت به کامل شدن قرآن هم نمی رسید. حالا چرا از 40 قبیله؟ برای اینکه خون پیغمبر پامال بشه. اگر انتقامی خواستن بگیرن نتونن بگیرن. خانواده پیغمبر چه انتقامی میخواستن بگیرن از 40 قبیله؟ در مقابل 40 قبیله قدرت مقاومت نداشت. بعدم هر قبیله میگفت فرد انتخاب شده ما نکشته او رو، به ما چه؟ پامال میشد. فرمود علی جان، من باید در پنهان از این خانه برم امشب به امر خدا و باید برم مدینه. اول شب باید جای من پر باشه، یعنی اینایی که خونه رو محاصره کردن دیدبانشون بگه هستش تو رخت خوابه. اینا همینجا سرشون گرم بشه به خیال این که من خودمم تو این رخت خواب، با سرگرم شدنشون من بخشی از جاده مکه و مدینه رو رد شدم، اینا دیگه به من دسترسی نخواهند داشت. شما حاضری هوا که رو به تاریکی رفت جای من بخوابید؟ بیست سالش بود، من گفتم 23 سال. اول گفت یا رسول الله من یه سوال دارم. فرمود بگو. گو اگر من جای شما بخوابم شما بری، شما زنده میمونی؟ سالم میمونی؟ دوچار چنگال این گرگان نمیشی؟ فرمود نه، من سالم میرسم مدین. گفت یا رسول الله من که امشب یه دونه جان دارم فدای تو بکنم، اگه 1000 تا جان داشتم همه رو امشب نثار زنده موندن تو میکردم. تیر برق و چراغ برق و این حرفام نبود که، شبای 14 ماه هم نبود، تاریک بود. رسول خدا اومدن بیرون از یک کناری رد شدن، فقط فرمودن شاهت الوجوه روتون سیاه، البته صداشو نشنید، که من اومدم دست شما رو بگیرم ببرم بهش، شما پا به زمین میکوبین میگین ما میخوایم بریم جهنم. پیغمبر رفت. نیمه شب این 40 نفر از دیوار ریختن تو، تا وارد اتاق شدن با هیاهو و با شمشیر کشیده و با خنجر، امیرالمومنین از تو بستر بلند شد، چه خبرتون؟ با کی کار داری؟ دیدن علیه، کشتن علی به درد نمیخورد اون وقت برای اونا، اینا میخواستن پیغمبر رو بکشن. اینا آینده رو که نمیدونستن چی میشه، شخصیت امیرالمومنین هم که نمیشناختن، میگفتن این جوون پسر رفیقمونه ابو طالب، ما 40-50 سال تو این شهر با ابو طالب و با عبدالمطلب رفت و آمد داشتیم، بعدم کشتن این جوان به چه درد ما میخوره؟ اونا مصمم به کشتن شخص در رخت خواب بودن، شخص در رخت خواب هم مصمم به پرداخت جان بود. ممکنه یه نفر بگه علی که جان سالم به در برد، این خوابیدن تو این رخت خواب چه ارزشی داشت، چه قیمتی داشت؟ صحبت بدن نبود که شما سوال، و اونایی که سوال میخوان مطرح بکنن سوالو ببرن طرف بدن، صحبت دل بود و نیت که من میخوابم با یقین به این که 40 نفر به من حمله میکنن و منو میکشن. حالا اونا حمله کردن و نکشتنش ربطی به علی نداره، علی به نیت واقعی جان دادن برای پیغمبر خوابید. یه نمونشم از قرآن براتون بگم که پای حرف بسیار قوی بشه. ابراهیم به اسماعیل گفت، ابراهیم نزدیک 100 سالش بود، اسماعیل حدود 14 سالش بود، یه جوان بسیار با ادب، با کرامت، بزرگوار، مؤمن، طبق آیات سوره قرآن. من اضافه نمی کنم، همونی که قرآن فرموده براتون میگم. ابراهیم به این پسر گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک. حالا باطن آیه اینه که پسرم از من خواستن من تو رو ببرم قربانی کنم. اولا این کار آسونه یا سخته؟ یه پدری مثل ابراهیم که همین یه بچه رو فعلا خدا بهش داده، بعد 90 سال عمر، بعدن اسحاق به دنیا اومد، اونم پیغمبر اولوالعزم دوم خدا، بچه 14 ساله رو ببره رو به کعبه سر ببره به عنوان اجرای فرمان خدا. اگه کسی بگه خدا در این حکم ظالم بود، پاسخش اینه که تصرف در ملک خودم ظلم نی. بله، من اگر در حق دیگران تصرف بکنم اون میشه ظلم، اما در مقابل پروردگار دیگری وجود نداره که کل عالم مال خودش. ظلم یعنی تجاوز کردن به حق دیگری، برای خدا دیگری در این عالم وجود نداره که، کل مملوک. اسماعیل گفت یا ابتف عل، بابا گفتن منو قربانی کنی، انجام بده، حکم خداست، هم تو باید سر منو ببری، دستور پروردگار رو اجرا کنی، همین که من وظیفم در برابر دستور خدا اینه، ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. من در این که دست پامو ببندی رو به کعبه بخوابونی، کارت تیز بکشی، سرمو ببری، چون و چرا نمی کنم. من تسلیم مالکم، تسلیم پروردگارم. چون همه شما از این داستان قرآنی خبر دارین، از همه تون سوال میکنم، جوابم نمیخوام، تو دلتون جواب بدین، آیا اسماعیل به اندازه نیم میلیمتر خنجر گلوشو زخم کرد؟ نه، اسماعیل سرش از بدن جدا شد؟ نه. این کار انجام گرفت؟ نه. پس چرا چند تا آیه بعد خدا میگه من ابراهیم این کارو انجام گرفته ازت قبول کردم و کذالک نجزی المحسنین؟ من تو پدر رو، به عنوان فرمان برم که سر اسماعیل رو از بدن جدا کردی و اسماعیل رو قربانی شده قبول کردم، یعنی عملی که واقع نشده خدا داره میگه رو نیتی که داشتی واقع شد و من او رو ذبیح حساب کردم. اون شب امیرالمؤمنین و خدا جان پرداخته رو حساب کرد، چون نیت امیرالمؤمنین بود خودشو فدا بکنه، حالا نکشتنش. اما خدا اون شب علی رو شهید راه توحید و نبوت حساب کرد طبق همین مطلب ابراهیم. پیغمبر رفت، علی بلند شد نشست، این 40 نفر برگشتن. خدا به پیغمبر این آیه رو نازل کرد، کسیست من یشری، کسیست، یه نفره، الذین که نداره، اول آیه ها اولائک که نداره، اولائک که نداره، به صد تا که خدا اشاره نمی کنه. میگه من یشری، یه نفره که جانش رو برای من گذاشت و من این جانو خریدم، او که جانشو برای فدا کردن گذاشت نیتش این بود نفسه ابتغاء مرضات الله، دنبال رضای من بود، کاری به پیغمبر نداشت که پیغمبر از این کارش خوشش بیاد، دنبال رضایت یه نفر بود، به نیت این نبود که حالا اونم بره مدینه پیغمبر بغلش بگیره بگه به 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 عجب انسانی. اصل در نیت امیرالمؤمنین همچین مسئله نگذشت. خدا میگه جان کسی رو خریدم در سن 20 سالگی، جان کسی رو خریدم که جانشو وقت فروختن به من به قیمت رضایت من فروخت و من این جانو به قیمت رضایت الله خریدم، نه بهش، بهش کم بود برای قیمت این جان. این اخلاص امیرالمؤمنین، این عیار اخلاص امیرالمؤمنین. به این خاطر پیغمبر فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، اون شمشیری که در جنگ خندق زد سنگین تر از عبادت جن و انس. میدونید در جن و انس چقدر عبادت با اخلاص انجام گرفته، ولی پیغمبر میگه عیار اخلاص علی در جنگ خندق از عیار اخلاص همه جن و انس بیشتر. طلا رو من نشنیدم از 24 عیار بالا بگیرم، طلای 24 عیارم نیم کسی نمیخره، 20، 18، 17، 16، 14 میخرن. عیار اخلاص در انبیا و اولیا بالا بود، اما عیار اخلاص علی از همه بالاتر. نه اینکه ما چون شیعه ایم میگیم، این متن قرآن من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله این هم متن روایتی که همه نقل کردن، ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الصقلین. یه وقت کنار یه اهل حالی بودم، خیلی دوستش داشتم، اونم به من خیلی محبت داشت. مذهبیای ناب تهران و اون کارکشته‌های دینی و اون استخون خورد کرده های پای منبر، یعنی دو نسل قبل، حتی نسل قبل مام نه، دو نسل قبل که دیگه تو مرز 80 و 85 بودن، او رو با تمام وجود قبولش داشت به عنوان عالم، به عنوان متخصص قرآن، متخصص روایت. من خوشحالم که این مطلب رو از زبان او شنیدم، اگه نشنیده بودم به نظر خودم تا الانم نمی اومد که بگم. اون روزم که گفت من خیلی متوجه نشدم، اما الان میفهمم چی گفته و درست گفته. من این گفتش رو 100% قبول دارم، البته بعد پیجوی های آیات و روایات. ایشون برای جمع وارد متدین آگاه نماز شب خون اهل گریه میگفت، خودشم خیلی پر گریه بود. میگم میدونید من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، میگم میدونید این مرضات الله یعنی چی؟ بعد خودش میگو نه نمیدونی، اینو من باید براتون بگم، شما چه میدونین مرضات الله یعنی؟ کلمه مرضات در آیه وصل به الله، مرضات الله اضافه به الله، یعنی اینجا مضاف و مضاف اون الیه و مضاف در کار. خود این یه مسئله لطیف و دقیق ادبیه. گو میدونید مرضات اللهی که خدا تو این آیه میگه علی اون شب جانشو به من فروخت، من در مقابل مرضات الله رو بهش دادم همونش. گو میدونید این مرضات الله اون شب یعنی چی؟ یعنی این که وقتی قیامت بشه از اولین نفر از نوع ما حضرت آدم تا آخرین مردی که قیامت برپا میشه با برپا شدن قیامت میمیره، تا آخرین زنی که با برپا شدن قیامت میمیره، معنیش اینه هر چی مرد و زن خدا آفریده، قیامت وقتی در محشر جمعشون میکنه، اگر ظرفاشون ظرفای عمل، روح، ایمان، اخلاق سرخالی باشه، نصفه باشه، تباشته باشه، نداشته باشه، علی پاداش اون شبشو که مرضات الله بیریزه تو ظرف اولین و آخرین، خالی ها رو پر میکنه، نصفه ها رو پر میکنه، سرخالی ها رو پر میکنه، هیچی هم از خودش کم نمیشه. این مرضاته. جیگرها برات بسوزه که رو منبر میگفتی الدهر انزلنی ثم انزلنی. این مردم روزگار انقدر رتبه منو پایین آوردن پایین آوردن که منو تو گفتگوها ببینید با کی یکی کردن. الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویت و علی، تازه اسم اونو جلوترم میبرم. میگه حالیت دارم راجع به علی و معاویه حرف میزنم، معاویه و علی. علی جان تو رو منبر نشسته بودی کوفه، تو کتابامونه داشتی سخنرانی میکردی، خیلی سخنرانی گرم، مستمع بهت زده شده بود. من این که 50 سال منبر میرم میفهمم سخنرانی های امیرالمومنین که تو نهج البلاغه است یعنی چی، نه اینکه کامل بفهمم، اما من میفهمم اگه 1000 سال دیگه زنده بمونم، درس بخونم، تمرین سخنرانی بکنم، توان سخنرانی علی رو پیدا نمی کنم. یه دفعه یکی از وسط جمعیت بلند شد سخنرانی رو برید، گفت علی جان امام اشاره نکرد بیشید، سکوت کرد. گفت کاری داری؟ گفت به من یه ظلمی شده، من واقعا مظلوم واقع شدم، به داد من برس، این ظلم رو از من برطرف کن. علی فرمود همین یه دونه ظلم بهت شده؟ گفت بله علی، آدم باید راستشو بگه، بیشتر نشد، یه ظلم به من شد. فرمود من این ظلم رو از تو برطرف میکنم، اما به تو و به این مردم بگم به تعداد ریگه های کل بیابان ها و شماره پشم روی گوسفندان دنیا به من ظلم کرد. یعنی ظلم ظالمانه به منو باید بیشینی بشکافی که به کجاها بر میخور. یه ظلمیه که دامنش گسترده یه تا قیامته، به این مقدار به من ظلم کردن. به قول ما تو که وضعت خیلی خوبه، یه ظلم بهت شده، یه ظلمی که به علی شده 1500 سال هنو جبران نشده، کشتن همسرش جلو چشمش. کجا به ما گفتن شهید فقط کسیه که تو جبهه شهید بشه؟ پیغمبر می فرمد کسی که تو آب غرق بشه مرگش مرگ شهادته، کسی که هوا روش بیاد مرگش مرگ شهادته، کسی که تو آتیش بسوزه مرگش مرگ شهادته. چه هواری بالاتر از این که 200-300 تا در و حل بدن زهرا بین در و دیوار بمونه؟ چه آتیشی ظالمانه تر از آتیشی که در خونه روشن کرد؟ چه ظلمی بالاتر از نیمه شب بدن کنار قبره، قبر رو خودش کنده آماده کرده، به بچه هاش هم اجازه نداده بیان تماشاگر این مصیبت عظیم باشم. میخواد بره تو قبر، میبینه طاقت نداره. کسی که طاقت داشته در خیبر رو با یه دست جا بکنه، اما حالا میبینه طاقت نداره بره تو قبر، اما بالاخره مجبور این بدن رو دفن کنه، رفت تو قبر، اما با چه حالی، با چه روحیه ای؟ ما نمیدونیم. بدنی که دیگه وزن زیادی نداشت، امام صادق می‌فرماید این 95 روز از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده بود. بالاخره بدن رو بلند کرد، سرازیر میان قبر کرد، سختی رو سختی، حالا باید بند کفن رو باز بکنه، صورت سیلی خورده رو روی خاک رو به قبله بذاره. علی جان شما باز یه صورتی با زهرا بود رو خاک بذاری، اما زین العابدین وقتی بدن ابی عبدالله رو وارد قبر کرد بابا سر در بدن نداشت که رو به قبله قرار بده. ابتا امت دنیا فبعد که مظلمه و امت آخرت و فبنور وجه که مشرقه. اومد بیرون، لحد چید، خاک ریخ، یه مقدار خاک و نمناک کرد بشه بنویسه، با انگوش رو قبر نوشت یا اهل العالم. این جمله الان بالا سر ذریحه، یا اهل العالم حاضا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما کدام حسین؟ الذی قتلوه عطشانا. این قبر کسیه که با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد. اللهم اصلح امورنا واغفر لموتانا واشف مرضانا اید واحفظ امام زماننا. ببخشید.